وقت ایران 15:30 3:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی است. این صدای رادیو فردا است. به نوشته رسانه‌های ترکیه، پسر نخست وزیر این کشور احتمالاً هدف بعدی تحقیقات در مورد فساد مالی است. وزیر راه و شهرسازی ایران گفت انتقال پایتخت یک ایده است که باید توسط گروه مطالعاتی وزارت راه بررسی شود. و رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آمریکا گزینه نظامی خود را در جیب و عقل را روی میز بگذارد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. به نوشته رسانه‌های ترکیه، پسر نخست وزیر این کشور احتمالاً هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی در ترکیه است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و متحد سابق و رقیب کنونیش فتح الله گولن در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالی کنونی به حلقه اول اطرافیان آقای اردوغان می‌کشد و احتمالاً بلال اردوغان پسر وی هدف تحقیقات قرار خواهد گرفت. روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه از چنین رخدادی به عنوان زلزله سیاسی یاد کرده است. نخست وزیر ترکیه و حزب او، حزب عدالت و توسعه، در ماه مارس آینده با انتخابات شهرداری‌ها و در سال 2014 با انتخابات پارلمانی روبروست. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت انتقال پایتخت یک ایده است و باید این ایده توسط گروه مطالعاتی وزارت راه بررسی شود. او افزود زلزله یا آلودگی هوا برای انتقال پایتخت کفایت نمی کند، بلکه باید مجموعه ای از دلایل گسترده در این باره وجود داشته باشد. به گفته عباس آخوندی، گروهی برای مطالعه و بررسی این امر در نظر گرفته شدند تا جوانب مختلف این ایده به خوبی بررسی شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه گفت آمریکایی‌ها باید گزینه‌های نظامی خود را در جیب بگذارند و عقل خود را روی میز قرار دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت تصور آمریکایی‌ها از اینکه تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکره کشاند یک اشتباه بزرگ محاسباتی است. علی لاریجانی در مورد کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه گفت ایران اصراری برای حضور در این کنفرانس ندارد، اما اگر دیگران می‌توانند مشکل را حل کنند. وی افزود با توجه به نقش ایران در منطقه باید برای شرکت ایران در این کنفرانس تقاضا به عمل آید، نه اینکه منت گذاشته شود. مدیر کل محیط زیست استان تهران میگوید هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران، توصیه کرده کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضروری در فضای باز و سایر افراد از فعالیت بیش از حد بدنی در فضای باز خودداری کنند. در همین حال احمد وظیفه، مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی، به خبرگزاری ایلنا گفته آلودگی هوا تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. اما به گزارش های این بخش میرسیم. با وجود آنکه معاون پارلمانی رئیس جمهوری با طرح انتقال پایتخت به خاطر بار مالی آن مخالفت کرده بود، اما عصر چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری، دستور داد با کارگروهی که از سوی مجلس تعیین شده همکاری مناسب صورت گیرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
وزیر کشور دولت حسن روحانی اعلام کرد رئیس جمهور وزیر راه و شهرسازی را به عنوان متولی بررسی طرح انتقال پایتخت برگزیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت قطعا درباره موضوع انتقال پایتخت با کارگروهی که از سوی مجلس تعیین شده است همکاری خواهیم داشت تا به راه حل مناسب برسیم. در همین خصوص محمد باقر نوبخت، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور، درباره مخالفت نماینده دولت در مجلس با کلیات طرح انتقال پایتخت گفت این مخالفت به جهت بار مالی این طرح بود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، درباره بار مالی این طرح میگوید
انتقاد از تمرکز شدید فعالیت‌های اقتصادی در تهران کاملا درست است، ولی بر اساس چنین انتقادی نمیشه به این نتیجه رسید که پایتخت کشور باید به جای دیگه‌ای منتقل بشه. یکی از رسانه‌های تهران محاسبه کرده که اگر ایران بخواد یک پایتخت جدید با 500 هزار نفر جمعیت درست کنه، فقط خرج ساختمان سازی اون 300 میلیارد دلار خواهد شد و تازه کم نیستند کلان شهرهای دیگری در کشورهای در حال توسعه که با مشکلاتی مشابه تهران روبرو هستند. در مورد زلزله و کم آبی هم کجای ایران با چنین مخاطراتی روبرو نیست. انتقال پایتخت شوک بزرگی است با هزینه‌های غیر قابل محاسبه، اون هم برای کشوری که اولویت‌های دیگه‌ای داره.
نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه سوم دیماه با 110 رأی موافق و 67 رأی مخالف به کلیات طرح انتقال پایتخت ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رأی مثبت دادند. چندی قبل هم ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و از این طرح دفاع کرد.
اولین نکته ساماندهی تهران موجوده که بسیاری از مراکز سیاسی، مراکز اداری اینها میطلبند به یک سبکی ساماندهی بشه که ترددها در داخل خود تهران به حداقل برسه. نکته دومی که تو این طرح بهش پرداخته میشه تمرکز زدایی از تهرانه. 10% تهران بزرگ الان پادگان‌ها، صنایع بسیار بزرگی که در تهران هست حتما باید خارج بشه از تهران، لذا یک قدرت فراقوه‌ای میخواد.
موافقان این طرح در مجلس انتقال پایتخت را یک سرمایه گذاری بلند مدت دانسته و مخالفان آن انتقال پایتخت را غیر منطقی، فرار از مشکلات تهران و دارای بار مالی می دانستند. با وجود تصویب این طرح، کمال علیپور نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس می گوید انتقال پایتخت 25 سال طول می کشد و حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. این عضو ناظر قوه مقننه در شورای عالی شهرسازی همچنین گفته برای برون رفت از مشکلات تهران باید به اختصاص بودجه‌های مصوب، تسهیلات به بانک مسکن برای بافت‌های فرسوده و مسکن مردم، تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای طرح جامع تهران که با هدف تعادل بخشی پایتخت انجام شده است و تقویت مترو و حمل و نقل عمومی اقدام کنیم. قبل از تصویب این طرح هم حسین هاشمی استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران با انتقال پایتخت مخالفت کرده بود.
تا زمانی که خود ما کار کارشناسی نکنیم، نه تا زمان دولت اظهار نظر نکنه، به نظرم با همین گفتنی جابجایی مشکل حل نمیشه. چرا که 1001 مسائل میخواید تا بتونید پایتخت منتقل کنید، جایی که هستش، منطقه‌ای که هستش، بلاز امنیتی، بلاز زیرساختا، بلاز پذیرش جمعیتی میخواد داشته باشه، به چه شکلی به هم راحتی نیستش که با یک مسبب بتونین رو ما جابجا کنیم.
برخی از کارشناسان انتقال پایتخت به یک نقطه دیگر کشور را با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم در دیگر مناطق غیر عملی و بهترین راهکار را حل مشکلات تهران می‌دانند. حسین طلا نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید بزرگترین مشکل تهران رشد نامتوازن آن و در عین حال وصل پینه‌ای بودن قوانین آن است، به طوری که بعضی از قوانین آن قوانین دیگر را نقض می‌کند و حدود وظایف و جغرافیای دستگاه‌های حاکمیتی در تهران با هم منطبق نیستند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
انفجار بمب در نزدیکی یک اتوبوس در قاهره موجب زخمی شدن 5 نفر شد. این انفجار یک روز پس از آن روی داد که دولت مصر اخوان المسلمین گروه اسلامگرای مصری را گروه تروریستی خواند. اخوان المسلمین از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر حمایت می کند. این گروه دست داشتن در اقدامات تروریستی را تکذیب کرده است. پیرامون تروریستی اعلام شدن گروه اخوان المسلمین همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت ابتدا از او درباره دلیل این اقدام دولت مصر پرسیده است.
اونطور که حسام عیسی معاون نخست وزیر و وزیر آموزش عالی در دولت موقت مصر اعلام کرد، بر پایه متن ماده 86 قانون مجازات گروه اخوان المسلمین گروه تروریستی اعلام شده، در این ماده در صورتی که فعالیت‌های تروریستی به حد ارائه پول و اسلحه به سازمان‌های تروریستی برسه، مجازات میتونه تا حد اعدام باشه و به مؤسسین و اعضای گروه‌های تروریستی مجازات حبس ابد با اعمال شاقه تعلق میگیره. و آقای عیسی توضیح داده از این پس اونهایی که عضویت دارن در گروه اخوان مسلمین اگر بعد از صدور این بیانیه عضویتشون رو لغو نکنن، تحت تعقیب بر پایه قانون مبارزه با تروریسم قرار میگیرن و تمام احکام مرتبط با مبارزه با تروریسم از جمله حتی احکامی که میتونه تا حد اعدام برسه بر کسانی که کمک میکنن به این گروه و حتی براش تبلیغ میکنن منطبق میشه.
گروه یاوران بیت المقدس مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته. چه دلیلی وجود داره برای اینکه اخوان المسلمین متهم بشن به این انفجار؟
دو تن از وزرای دولت موقت مصر در کنفرانس های خبری که داشتن به این موضوع اشاره ای نکردن و حتی بهش نپرداختن که چون گروه اخوان مسلمین هم به محکوم کرده انفجار ساختمان مدیریت امنیت منصوره رو. اما گزارش های منتشر شده در رسانه های مصر توسط منابع آگاه در فرودگاه بین المللی قاهره گفتن یکی از اعضای گروه اخوان مسلمین که در حال خروج از کشور به سمت ترکیه بوده به همراه مادر و یکی از دوستاش ازش کامپیوتر و دستگاه‌های تماسایی ضبط کردن و در اختیار دارن که اینها نشون میده احتمالاً دست داشته در برنامه‌ریزی برای حمله به ساختمان مدیریت امنیت منصوره. اسم این طرف اعلام نشد، فقط گفته شده پدرش یکی از رهبران اخوان مسلمین هست و عضو سابق پارلمان مصر.
آقای جزیری، واکنش اخوان المسلمین به اعلام جدید دولت مصر در مورد تروریستی دونستن اون چی هست؟
اخوان مسلمین نپذیرفته این اتهام رو و اون رو باطل دونسته. از زبان اعضای خودش، از جمله یکی از اعضای دفتر رهبری اخوان مسلمین آقای ابراهیم منیر، گفته این حکم باطل هست و گروه اخوان مسلمین به تظاهرات اعتراض آمیز خودش ادامه خواهد داد. یکی از اعضای هیئت عالی حزب عدالت و آزادی، بازوی سیاسی گروه اخوان مسلمین، گفته بیش از 50 سال است که دولت‌های پیدرپی در مصر گروه اخوان مسلمین رو ممنوع اعلام کردن و اون رو تروریستی دونستن، اما نتونستن به کار اون پایان بدن. این دولت هم نخواهد دونست.
اما کمی آنسوتر از مصر، اسرائیل هم اعلام کرده که نیروی هوایی خودش رو به حالت آماده باش در آورده.
روز گذشته، یا بهتر بگم پریروز، تنش‌های بین اسرائیل و نوار غزه، گروه فلسطینی در نوار غزه پیش اومد که در اون اسرائیل بمبارون کرد بعضی از پایگاه‌های گروه حماس رو در غزه. این بمبارون منجر به کشته شدن دو فلسطینی که یکیشون یک کودک هست شد. پاسخی بود این حملات به کشته شدن یکی از سربازان اسرائیلی در که مرز غزه توسط یک تکتیرانداز فلسطینی. اینها باعث شد که اسرائیل اعلام کنه نیروهای خودش رو به حالت آماده باش در آورده. وزیر دفاع اسرائیل آقای موشه یعلون گفته اگر امنیت نداشته باشه اسرائیل، غزه هم امنیت نخواهد داشت.
گفتگو با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه رو میشنیدید پیرامون تروریستی اعلام شدن گروه اخوان المسلمین در مصر.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا،
دریاچه هامون که از علل اساسی حجم آب سیاه افغانستان مورد استفاده قرار میگیره، نشون میده که به کمک هیچ کشوری نمیشه امیدوار بود.
حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت اجازه اشکال میکنه و بسیار از آسبستی که تولید میشه از لنت ترمزها تولید میشه.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
رئیس دیوان عدالت اداری ایران میگوید رئیس جمهوری گذشته به مردم دروغ میگفت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر منتظری روز پنجشنبه گفت در دوره ریاست جمهوری گذشته قانون گریزی و قانون ستیزی وجود داشت و فردی متخلف و مجرم را برخلاف قانون سر کار گذاشته بودند و به رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال این انتصاب عمل نمی‌شد. رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفت که یکی از به گفته او مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که رئیس جمهوری قانون را عملاً زیر پا می‌گذاشت و اگر خیلی می‌خواست احترام بگذارد قانون را دور می‌زد. آقای منتظری همچنین از دولت حسن روحانی هم انتقاد کرد و گفت بعضی می‌گویند با داس نیامده‌ایم، اما در بعضی از ادارات دولتی مسئولان و مدیران را جابجا می‌کنند. با این خبر به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر میتونید همراه یک بخش خبری دیگر 15 دقیقه از رادیو فردا باشید. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنم. ارتباط با